دغدغه خاطری داشته که آداب و رسوم و میراث فرهنگی ما و حتی اسطوره های ایرانی رو برای ما به میراث بذاره، به یادگار بگذاره. آیا بحث تمامیت ارضی ایران دغدغه فردوسی بوده یا نبوده؟ اینا سواله. برخی فردوسی رو حتی به نوعی در واقع نجات پرستی ایرانی هم مثلا متصف میکنن، نمیگم متهم میکنن. آیا واقعا چنین برداشتی میشه؟ آیا نژاد در اندیشه فردوسی بیشتر اون معنای گوهر و جوهر رو نمیده که یه مقوله دیگری مثلا ربطی خیلی به نژاد پرستی با تعابیر امروزی ریسیزم و اینا نداره، مثلا یه مفهوم دیگری است؟ یعنی و اتفاقا چقدر در شاهنامه برجسته است این مفهوم گوهر که در انتخاب شاهان و اینها روش تاکید میکنه شاهنامه، در انتخاب عروس و دوماد و اینها تأکید میکنه، مثلا میگه نژاده باشه، گوهر خوبی داشته باشه. یه مقدار میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم که نگاه شما چگونه هست و شاهنامه چه در واقع تعریفی از اینها داره.
ببینید، یک افرادی هستند که همیشه به دنبال اون برداشت های خودشون هستند، به خاطر غرض‌های سیاسی یا غرض‌های دیگری که دارن. ما لازم نیست که به اونا حتما پاسخ بدیم. ما هرچه بیشتر شاهنامه رو بشناسیم و بشناسانیم، خود به خود برآورده میشه هدفمون.
بله، دقیقاً.
وقتی اینا بیشتر بخشش به دلیل ناآگاهیه، بخشش هم به دلیل اون منافعی که دارن در نکوهش شاهنامه و کلن نکوهش عناصر ملی. فردوسی کسیه که در کتاب بزرگش بزرگان دیگر اقوام را می ستاید. اگر کسی نجات پرست باشد، نمی تواند بزرگی شاهان دیگر را، بزرگی پهلوانان دیگر را اصلا بپذیرد، اصلا ثبت کند، اصلا به نظم در بیارد. بنابراین فردوسی چنین خط قرمزی برای خودش نداشته که هر چیزی که ایرانی بود من باید ازش ستایش کنم، هر چیزی که فراتر از این مرزها بود من باید ازش نکوهش کنم.
پس این به هیچ وجه چنین اتهام به فردوسی
به هیچ وجه چنین نیست.
بله،
او بارها شاهان رو نکوهش کرده، گاه پهلوانهای خودی رو نکوهش کرده به خاطر یک رفتار ناجوانمردانه و گاه ستایش های جالبی کرده از پهلوانها و بزرگان مثلا تورانی.
بله،
و این نشون میده همچین محدودیت فکری نداشته فردوسی. اما اون عنصر نژاد یک عنصر منفی نیست، همونی که شما اشاره کردید مثلا در انتخاب حتی عروس و داماد. الان هنوزم تو فرهنگ ما هست، میگن آقا یک کسی باشه که این خانواده دار باشه.
احسن.
این چیز منفی نیست،
تربیت شده باشه. بله،
بله. بزرگ، وقتی میگن این بزرگزاده هست، این چیز منفی نیست. یک کسی که بزرگزاده هست یعنی پرورش خوبی داشته، با فرهنگ بوده، از یک طبقه بوده که دانش و فرهنگ و ادب رو آموخته. این چیزا نباید ضد ارزش تلقی بشه. اینا چیزایی که هنوزم تو جامعه ما پذیرفته است و حالا اون که کسی با یه غرض خاصی میخواد اون رو یه جور دیگه تعبیر کنه، به نظر من این نیاز نیست که ما بهش بپردازیم.
یعنی در واقع تعبیر و تفسیر فردوسی از مفهوم نژاد اینجا جامعه ادب و تربیت و محیط خانوادگی و فرهنگ و اینا هست. اینا رو جمع کرده در یک واژه‌ای به این نام و این دغدغه و در بیان اینم تعارفی نداره.
نه نه. بعد ببینید مثلا یک کسی مثل لهراس،
بله،
که میاد شاه میشه بعد از کیخسرو، انتقاد بهش میشه، میگه نژادش ندانم ندیدم هنر. زال میاد میگه نه هنری داره نه اصل و نسبی داره، اینو کیه برداشتین شاه کردین؟ یعنی اینجوری نبوده که مثلا یک مفهوم خونی فقط در نظرشون باشه، این از اون خون باشه کافیه. نه، این باید شاه باید هنر داشته باشه، باید زیبایی داشته باشه، برازندگی داشته باشه. اینو کیه برداشتین؟ لهراس با برداشتین کردین شاه ایران. و بعدن میبینیم که چقدر فجایع پیش میاد از همین، چقدر ندانم کاری این خاندان لهراس بعد گشتاسب، چه فاجعه‌ای بار میاره اسفندیار، ببینید چه بعد چه خطایی میکنه، چه ماجرایی میشه، چه خونریزی‌هایی میشه در سیستان. و بعد تو داستان‌های بعد از شاهنامه ما توی مثلا داستان بهمن نامه هم میبینیم که همه اینا از یک اشتباه بسیار مهم نشأت میگیره که یک شاه بی نژاد، بی فرهنگ، بی گوهر رو به نام لهراس میان بر تخت می نشانند و از اون سلسله به بعد فجایع بسیار زیادی ایجاد میشه.
خدمت جناب آقای دکتر وحید ایدگاه هستیم، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران. درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی صحبت میکنیم. آقای دکتر ایدگاه، درباره شاهنامه یک تلقی خیلی به نظرم انحرافی یا اشتباهی وجود داره که میگن آقا اینها داستانه.
بله.
مثلا میگن شاهنامه مجموعی از داستانهاست که فردوسی اونها رو سروده و شخصیت‌های محوری اون هم اسطوره‌ها هستند.
بله.
یه نتیجه منفی اینجاست که فکر می‌کنیم به غلط، من که با تمام وجودم باور دارم که این غلطه، که چون داستان و اسطوره است با واقعیت زندگی ما نسبتی نداره.
بله.
ولی تفسیر و تعبیر خود من این استش که اتفاقا عینیت زندگی بشر هست. یعنی اگر داستان گفته برای اینکه جذاب باشه، برای اینکه خوانده بشه و برای اینکه در واقع نقل بشه و خب هنر نقالی اصلا با شاهنامه رابطه مستقیم داره، و اگر باز اسطوره ساخته، یعنی اگر مثلا رستم و غیره هستن، به تعبیر امروزی من میخوام بگم فردوسی برندسازی کرده که داستانهاش باز گیراتر باشن، یه شخصیت‌های محوری باشن در جبهه حق و باطل، در جبهه انسان‌های نژاده، انسان‌های فرهیخته، انسان‌های شجاع، همه اون چیزایی که ما ارزش‌های اخلاقی و انسانی می‌دونیم، اینا رو جمع کرده در برندهای خودش، شخصیت‌های مثبت خودش، و هر آنچه که ما رذیلت‌های اخلاقی می‌دونیم که در موردش اجماع داریم، مثل دروغگویی، مثل بیرحمی، مثل بی فرهنگی، اینها اومده تو شخصیت‌های منفی اینها رو گذاشته. پس شاهنامه آینه واقعیت‌های زندگی بشره، نخواسته یه داستان‌هایی بگه شما خیال پردازی بکنید، بلکه داره با شما صحبت می‌کنه و آدم اگر نگاه می‌کنه در آینه شاهنامه داره پیرامون خودش این آدما رو می‌بینه.
بله.
شما چقدر با این روایت موافق هستید و چجوری میتونید تفسیر بکنید یا روایت بکنید شاهنامه رو؟ آیا واقعا حکیم فردوسی چنین نیتی داشته، چنین نگاهی داشته، از شاکله و معانی شاهنامه چنین برداشتی میشه کرد؟
برداشت منفی که اول فرمودین.
نه، دومی.
بله.
من که میگم اولی خیلی غلطه. بله. یعنی ناشی از نشناختن شاهنامه است.
ببینید، اولا اینکه فردوسی آفریننده اصل این اشخاص نیست، یعنی اینا در داستانها و تاریخهای کهن ایرانی وجود داشتن. فردوسی اینا رو با یه قوت تعبیر بسیار هنرمندانه اومده به نظم در آورده. یعنی رستم رو نیافریده، رستمی که در داستانها بوده رو به این صورت اثرگذار، همراه با روایت، همراه با سخن پردازی، هنرهای مربوط به وزن و قافیه و کلام و اینها، به یک شیوه خیلی زیبایی جلوه‌گر کرده در داستان. پس اصل اینا رو فردوسی نساخته، که اینا رو پردازش کرده. اصل اینا برای ملت ایران ارزشمند بوده، همچنان که هست. این داستان‌ها برای مردم ایران جذابیت داشته. مردم ایران یک نام‌هایی رو ارجمند می‌شمردند. اسم فرزندان خودشون رو وقتی می‌خواستن بگذارن از همون نام‌ها استفاده می‌کردن. اسم بچه‌ش رو می‌ذاشته سیاوش، سیاوش، حالا یا سیاوش،
سیاوش بله.
یا صورت سیاوخش که قدیم بوده و سیاوش. اسم فرزندش رو می‌ذاشته آرش، اسم فرزندش رو می‌ذاشته مثلا گردآفرید،
بله،
بیژن، تهمینه. پس اینا توی به قول امروزی ها میگن سپهر، سپهر سیاسی میگن، حالا سپهر فرهنگی ایران وجود داشته، مردم اینها رو دوست داشتن، این نامها رو دوست داشتن. حالا یک فردی میاد با هوشمندی چیزایی که مردم دوست دارن رو میاد روایت میکنه، شخصیت هایی که برای مردم عزیز بوده رو میاد روایت میکنه.
این هوشمندی اون،
بله، هم
خلاق هست،
هم
هنرمند
هست
خلاق،
و هم پیرامونیان او، کسایی که فردوسی رو حمایت میکردن، این داستانها رو گردآوری کرده بودن قبلتر و به او سپردن تا او به نظم در بیاره. حالا نکته دیگه اینه که اینا فقط افسانه شمرده نمیشده، یعنی برای مردم. ببینید الان میگیم سیاوش، میگیم چی؟ شاهزاده افسانه ایران در داستانهای پهلوانی و قومی و ملی، بسیار خوب. ولی قرن ششم چی؟ قرن هفتم مردم چی میگفتن به سیاوش؟ توی تاریخ بخارا سده هفتم موجوده، تازه ترجمه است از یک متن چند سده قبلتر، یعنی مردم مثلا قرن شیش و پنج و چار چیوری فکر میکردن؟ میگفتن توی بخارا مثلا بعد از مسجد نرسیده به نمیدونم فلانجا سمت راست قبر سیاوشه، یعنی عجب. مردم اینا رو اشخاص حقیقی فرض میکردن، اینجوری نبوده بگه حالا یه افسانه ای بوده تموم شده رفته.
نها.
برای مردم اینقدر زنده و جدی و واقعی بوده براشون.
خب حالا اگر این رو مبنا قرار بدیم آقای دکتر ایدگاه، شما فکر یا نظرتون در واقع چی هست؟ چون من فکر میکنم همیشه نگاه کلان برای مواجهه با یه شخصیت و یک ده. اثر خیلی راهگشاست. الان نسل جدید ما خب شاید خیلی شاهنامه نمیخونه یا با شاهنامه مانوس نیست، چون اصلا از شاهنامه میترسه، یعنی شاهنامه رو میبینه حجمشو و داستانهای زیاد و یه مقدارم خب بیگانگی با زبان اصیل فارسی باعث میشه و البته حالا دلایل دیگری.
بله اون دلایل دیگه ما.
آره حالا اون دلایل دیگرم شما بگین، اما برای اینکه یه مقدار میخوام تشویق بشن افراد،
بله،
تشویق بشن با برای نزدیک شدن به فردوسی و به شاهنامه، این سوال وجود داره که دغدغه اصلی فردوسی چه بوده؟ چه هدفی داشته؟ دنبال چه طرح چه مسائلی بوده؟ چه آسیب‌هایی رو شناسایی کرده که اومده عمر گران مایش رو برای این کار گذاشته و اینجوری نامدار شده در تاریخ جهان؟ البته به مراتب موفق هم بوده در اون کار.
بله.
اونا چی بوده؟ آه. که اگر ما دیدیم اونا دردهای ما هم هست، اونا مسئله ما هم هست، طبیعتاً با فردوسی هم داستان میشیم، فردوسی میخونیم، شاهنامه رو میشناسیم.
بله، فقط افسانه ها نبوده، دقیقاً همینطوره. فقط گفتن سخن گفتن از زال و سیمرغ و نمیدونم اسفندیار و اینا کسی رو جاودانه نمیکنه.
درود بر شما.
اینا بوده قبلا هم.
بله،
گفتیم
بله.
که در به صورت نثر وجود داشته. اما چرا فردوسی میمونه؟ فردوسی نگاه انسانی داشته به ماجرا. وقتی که این داستانها رو به روایت در می آورده و به نظم در می آورده، به طور اینها رو کنار هم قرار می داده، این وقایع و شخصیتها رو، که این افراد در بزنگاه های تصمیم گیری، در تصمیم گیری های اخلاقی قرار می گرفتن. یعنی الان رستم نمیدونه چیکار کنه در برابر سهراب، سهراب نمیدونه چیکار کنه رستم در برابر اسفندیار، آیا باید دست را به بند بسپارد یا نه. این نکته های انسانی و اخلاقیه که کشش ایجاد میکنه برای خواننده در هر عصری. همیشه این بزنگاه های اخلاقی وجود داره دیگه، اینا منحصر به قرن چهارم نیست. الان که هزار و خورده سال گذشته، باز مسئله نام وجود داره، مسئله ننگ وجود داره.
دقیقا.
ما باید تن بدیم به هر کاری، ما باید به خاطر گذران زندگی هر ذلتی رو بپذیریم یا نه. این پیام‌های ارجمند انسانیه که از دل این وقایع خودشو میاره بیرون و به ما عرضه میشه و ما رو جذب میکنه. این قله‌های بزرگی که آثار زیادی ازشون بر جای مونده قبل از فردوسی نداریم.
نداریم بله.
خیلی نداریم، نمیگیم نبوده.
مثلا رودکی که خب بله. محدود
است. متأسفانه از رودکی که واقعا کارنامه درخشانی داره همین مقداری که مونده، خیلی ازش شعر بر جای
بله.
نمونده. فردوسی با کمیت و کیفیت بسیار بالا بله. اثری رو عرضه کرده که این سرمشق شاعران بعدی بوده. از همون چند ده سال بعد از فردوسی ما کسانی داریم که از او تقلید کردن، مثل اسدی
بله.
که اون گرشاسنامه بسیار زیبا و استادانش سروده و از همون قرن پنج مورد توجه بوده.
اسدی توسی
بله، اسدی بله. توسی که در آذربایجان این رو سروده و تقدیم کرده به حاکم آذربایجان که در واقع بودولف نامی بوده بله.
خیلی متشکرم. من آقای دکتر وحید ایدگاه اگر چندین ساعت هم بشینیم و درباره شخصیتی مثل فردوسی و اثری مثل شاهنامه صحبت بکنیم، این از اون مقولاتیه که آدم سیری ناپذیره، یعنی انتها نداره، یعنی آدم بیشتر شایق میشه که این بحث همینجور ادامه پیدا بکنه و استفاده میکنیم. ولی خب ما وقتمون تمام شده. من فقط یک سوال خیلی کوتاه و شما هم کوتاه بگید، چون اشاره میکنن دوستان که زمان برنامه به انتها رسیده. پیشنهاد شما، راهکار شما برای نسل جوان ما و برای حالا هر کس، چرا بگیم نسل جوان، هر ایرانی در هر جای دنیا، ما شنونده خارج از ایران هم داریم، خیلی هم برامون جالبه که برخی از ایرانیان در خارج از ایران هم برنامه ما رو میشنون از طریق ایران صدا، هر کس که میخواد با شاهنامه مأنوس بشه چه توصیه‌ای دارید؟ از چه طریقی وارد این باغ و گلستان مصفای فکر و معرفت و دانش و داستان بشه؟
حالا جز خوندن مکرر، من برای انگیزه سازی میخوام حرف بزنم که فردوسی رو حذف کنن ببینن چی میشه. شاهنامه رو اگه نداشتیم میخوای با چی به دو دنیا سرتو بلند کنی؟
هیچی.
میخوای با دناپلاس، با پیکان، با فوتبال، با چی میخوای بگی من ایرانیم؟
درود بر شما.
چی داری که عرضه کنی که آمریکا نگه من 10 تا بهترشو دارم،
چه تفسیر قشنگ،
ترکیه نگه 100 تا بهترشو دارم؟
احسن.
نداریم، ما شاهنامه رو داریم.
خیلی خوب گفتید. من یه جمله بگم، حس خودم رو دارم عرض میکنم، شاهنامه بخونید احساس شخصیت میکنید، احساس هویت میکنید. یعنی شاهکار شاهنامه اینه، انسانی که شاهنامه میخونه خیلی کارها رو نمیکنه، دست به خیلی رفتارها نمیزنه و یه احساس غرور احساس میکنه که یک میراث بزرگی رو به او دادند،
پشتوانه‌ای که همه ندارن.
همه ندارن، یعنی متفاوت بودن، متمایز بودن رو به شما کاملا
اون میتونه بنز رو کنه، بنو رو کنه، ولی نمیتونه شاهنامه رو کنه
که به مراتب شاهنامه ارزشش هم
بله.
بالاتر. خیلی ممنونم آقای دکتر ایدگاه از حضور شما، خیلی استفاده کردم از محضرتون و خیلی بحث خوبی بود. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم و امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. بیشتر شاهنامه بخونین و با شاهنامه مأنوس باشید. حالا به طرق مختلف الان به حمدالله ابزارهای متعددی هست، حالا کتاب، مجلات، مقالات، پادکست ها هستش که درباره شاهنامه کار میکنن و اینها میتونه حلقه وصل شما به این شناسنامه ملی ایرانیان باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برنامه گفتاورد رو شنیدید و امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه و دعوت میکنم که همکنون برنامه فرصت رو بشنوید.
زمان ارزشمندترین دارایی شماست. از بهینه کردن ثانیه ها برای فرصت های سرنوشت ساز غافل نباشید.
به نام خدای خوب و مهربون. سلام علیکم رادیو تهرانی های دوست داشتنی و درجه یک، آرمان غفاریان هستم، کوچیک همتون، و اینجا اومدیم با یک برنامه‌ای که بتونیم یه خدمت خیلی کوچولو به شما انجام بدیم. البته این خدمت کوچولو میتونه یک آینده متفاوت براتون بسازه، یک دغدغه بزرگتون رو برطرف کنه. شاید دغدغه‌ای که خیلی به چشمت نمیاد توی این لحظه، ولی وقتی که مطرح میشه میگه این که مشکل منم هست و چجوری من برطرفش کنم. اینجا هادی رضازاده، مشاور و روانشناس تحصیلی، میاد کمکت میکنه. فرقی هم نمیکنه بچه ابتدایی باشه یا اینکه کسی که نمیدونم الان تو مقطع دانشگاه داره تحصیل میکنه، یا اینکه نمیدونم قبل کنکوره، یا اینکه اصلا تو بازار کاره و گیر کرده، مشکل پیدا کرده، در تمامی زمینه‌ها برای اشتها شما رو کمک میکنه. کافیه یه دونه کلمه مشاوره هر جا به ذهنت رسید که میتونه مشکلت برطرف بشه از طریق همچین تیمی، همچین فردی، به 3094 سامانه پیمک رادیو تهرانو دیگه همه میدونن، به 3094 بفرستید، خودشون باهاتون تماس میگیرن و خودشون سعی میکنن که مشکل شما رو خیلی زود کنسری حل کنن. یه فاصله بگیریم تا هادی هم بیاد. خوش اومدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های عزیز. امیدوارم بتونیم یه برنامه خوبی داشته باشیم، از دغدغه‌مندیشون کم بکنیم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. می‌خوام بریم سراغ این بحث روانشناسی. حالا خیلی عادت دارن که این همچین برنامه‌هایی رو فقط تو حالا فضای کنکور و این داستان‌ها و تست‌زنی و اینا می‌بینن. می‌خوام یه بحث روانشناسی داشته باشیم. هممون سمت یه کرختی رفتیم. درست. یه تنبلی رفتیم، یک راحت طلبی رفتیم. بعضیا میگن که این کسایی که راحت طلبن اتفاقاً آدمای باهوش‌تری هم هستن. از نمیدونم اکتشافات و اختراعات از طریق همین افراد انجام میشه. حالا میخوایم بدونیم اصلا این راحت طلبیه طبق اون حرفایی که زده میشه اصلا خوبه، بده، فایده داره، نداره؟
آره با تو موافقم. واقعیتش یه کوچولو، یه دوز کمش نیازه، و اینکه هیچ خصلت بد روانشناختی تو دنیا وجود نداره. من همیشه میگم اگه شما بگید استرس بده، من میگم خوبه، به خاطر اینکه اگه مثلا بگید برعکسش رویه، چون یه سری رویه مثبت داره، سری منفی. مثلا شجاعت همه میگن خوبه، من میگم دوز شجاعت هم اگه بخواد 100 باشه میشه حماقت. یعنی اینجوری نیست که همه خصلت ها دوز 100 درصدش یا صفرش نیازه، یه حد وسطی نیاز داره. حالا یه خصلتی مثل شجاعت 70 80 درصد باشه خوبه، یه چیزی مثل استرس راحت طلبی یه 10 درصدی نیاز داریم ما که وجود داشته باشه،
عامل تحرک میشه. آره. همون استرسه
دقیقاً. و اینکه همینجوری که شما فرمودید، پیشرفته که صورت گرفته تو جامعه ما تو همه دنیا به خاطر همین افراد راحت طلب و تنبل بوده، غیر از این نیست. آره.
پس این راحت طلبی تا یک دوزیش میتونه خوب باشه، ولی الان میدونی الان بحث چیه؟ بحث اون سر افرادیه که بالا به قول شما اون دوز راحت طلبیشون از اون حد استاندارد که یک روانشناس تعیین کرده زده بالاتر.
درسته.
دیگه حسابی افتاده تو دوره به قول ما عشق و حال و دیگه هیچ کاری هم انجام نمیده. اول اینو بهمون بگو که اصلا این راحت طلبی از کجا نشأت میگیره، کجا میاد؟
واقعیتش الان حالا میخوام راجع به بچه‌های کنکوری یا درس صحبت بکنیم که یه ذره بیشتر حالا مد نظر ما هستن. دو تا دلیل عمده در حال حاضر داره. یکیش این که شرایط خانواده‌ها الان جوری شده که معمولاً تک فرزندن یا فرزندای کمتری دارن، یه ذره کانون توجه شدن این بچه‌ها قبل از اینکه بخوان یه نیازی داشته باشن فراهم میشه. یعنی اون بچه دیگه اگه راحت طلبم نباشه، این مدل تربیتی داره به سمتی میره که اصلا راحت طلب و تنبل میشه. یعنی یه ذره برمیگره به این مباحث که بعد اینها آموزش داده بشه به خانواده، مدل برخورد با بچه‌ها چه مدلی باشه. و نکته دومی که فضای جامعه الان کل دنیا به سمت فضای مجازی، اینترنت پرسرعت داره میره و همه ما، خود ما هم اینطوریم، الان بیش از حد داریم کارامون رو با گوشی، با فضای در واقع اینترنتی انجام میدیم و این باعث شده تحرکمون کم شه. که زندگیامون الان به سمت نشستن و اصطلاحاً دراسکش اینجوری رفته،
گردش خونمون اومده پایین،
اومده پایین دقیقا. آره. یعنی میخوام بگم این از این قضیه نشد میره. خب تو بچه هم که دیگه بیشتره دیگه، مدرسه هم که آنلاین شده دیگه، مدرسه نمیرن اصطلاحاً، و کلا تو خونن دیگه، این تنبلی و راحت طلبی چند برابر شد.
یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک و کرونا و نمیدونم اینا همه دست به دست هم دادن که بچه ما تنبل بشه.
آره،
این و این شرایطی هستش که شاید خود بچه هم نخواد ولی داره بهش تحمیل میشه. حالا راهکاری وجود داره که این تنبلیه کم بشه، از بین بره کلا، اون خانواده یکم سر ذوق بیاد بگه بچه من آقا ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی پر انرژی، پر تحرک، درس خون، نمیدونم اهل رقابت، اهل تلاش کردن، حالا داره تبدیل میشه کم کم به این خصوصیات.
آره راهکار داره، کاری که داریم چند سال ما انجام میدیم و از زمانی که کرونا شد بیشتر به چشم اومد، اونم این که ما نیاز به سری محرک هایی داریم، محرک های تحصیلی و روانشناسی. خانواده نمیتونه نقش و محرک خوب بازی کنه چون داره با دانش آموزش زندگی میکنه، یه بخشی از زندگیش، اون عادت هاش شکل گرفته، نیاز به یه شخص ثالث، یه تیم جداییم که بچه ها رو انگیزه رو توشون به وجود بیارن، کم کم انگیزه بیشتر بشه. ما اسم اینا رو گذاشتیم متخصص تحصیلی، حالا یا مشاور تحصیلی و مشاور روانشناسی تحصیلی، که میان روی مباحث کار میکنن، نیاز سنجی میکنن، اول از همه دانش آموز آنالیز میکنن ببینیم مشکلات کجاست، دانش آموز مثلا مزلش چیه، فقط راحت طلبیه یا نه استرس هم داره یا وسواس هم داره. این مشکلات رو اصطلاحا میاریم رو دایره، واسهش برنامه‌ریزی میکنیم، یه نقشه راهی طراحی میکنیم. و از همینجا میخوام بگم خانواده ها باید یک همکاری کنن، دو صبوری کنن. متاسفانه اکثر خانواده ما اینجوری هن. یه ماهه میخوام نتیجه برسه، نمیشه. بچه شما 10-12 ساله تنبل بوده، راحت طلب بوده، یه دفعه تو یه ماه که نمیتونه معجزه کرد و اگرم بشه معجزه کرد اصلا جواب نمیده، چون باز اینجور حالت ها معمولا باز برگشت داره. ولی حالتی جواب میده که ما عادت سازی کنیم، عادت سازی زمان میبره، یه خورده عادت هایی بعد اتفاق بیفته در ادامه اون تبدیل به عادت اصلی شه، پس زمان میبره، ولی قطعا از همینجا میگم 100% امکان رفعش وجود داره.
بسیار عالی. باید فرم زندگی بچه تغییر کنه، باید اون ساختاره بشکنه، یه ساختار جدید اضافه بشه و این زمان بره، مثل تخریب یه خونه و ساختن یه خونه جدید میمونه. و اگر شما حالا نگیم بچه تنبل، بچه راحت طلب دارین که به خاطر شرایط محیطی و اجتماعی و حالا این داستانای بیماری و این حرفا دوچار مشکل راحت طلبی شده و دوست دارین که این مشکل برطرف بشه، میتونین یه دونه کلمه مشاوره بفرستین به 3094. 3094 هم که همه میشناسن دیگه، سامانه پیامکی رادیو تهران. هر سوالی هم دارین از ما بپرسین. 3094. الان میخوام سری بزنم به سامانه پیامکی ببینم کیا دارن به ما پیام میدن، کیا براشون دغدغه به وجود اومده، سوال به وجود اومده. یه رفت و برگشت داشته باشیم. و پاسخهایی که هادیر رضازاده بهتون میده. 3094. همه الان هم سوال داری میتونی از ما بپرسی. این برنامه نشه اصلا یه برنامه دیگه، اصلا موضوع هم میذاریم سوال شما و میریم بهش میپردازیم، خیالتون راحت باشه. گفتن سلام، خسته نباشین، آریا زرآبادی هستم از تهران. من داوطلب پشت کنکور تجربیم. همونطور که در برنامه اشاره شد، من هم سال قبل که 12 بودم خیلی تنبلی کردم و همه وقتم رو از دست دادم. الان یه 2 میشه که شروع کردم. خواستم بدونم واقعا تو این زمان باقی مونده من میتونم امیدوار باشم به موفقیت؟ میشه؟
آره قطعا که میشه. هیچ موقع اینطور نیستش که ما بخوایم محدود بشیم به زمان، چون من همیشه میگم کیفیت مهمه، کمیت مهم نیست. نکته که وجود داره اینه که سال قبلش رو نخوندن، حالا طبق چیزی که خونده شد، و امسال تازه دارن جدی میخونن. یه فاکتور مهمی که داره اینه که یه سری درس‌ها رو سال قبل یه دور شنیده، امسال میخواد بیشتر روش تمرکز بکنه. ببینید راهکار مهمه دیگه. ما همیشه میگیم، من گفتم قبلا هم، اینکه صرفا اسم کنکور میاد، کتاب تست، منابع خوب، آزمون، اینا رو همه دارن به یه شکلی. تفاوت شما، برگ برنده شما، ریزه‌کاری است. ریزه‌کاری میشه روش درست مطالعه، سرعت تست‌زنی، آموزش‌های درست تو نحوه پاسخگویی به سوالات، کنترل کردن استرس سر کنکور، عدم تمرکز، وسواس مطالعاتی، مدیریت بحران، اینا مباحثی که شما رو جدا میکنه از بقیه. اگر اینجوری که خودشون گفتن تصمیم جدی گرفتن و دارن میخونن، کاری که بر عهده خودشونه دارن انجام میدن، حالا از بیرون مشاور و روانشناس براشون میتونن برنامه‌ریزی کنن، یه سری آموزش‌ها یا یاد بدن که از اون اندوخته هایی که داره بتونه استفاده کنه. یه مشکلی که اکثر بچهای ما دارن اینه که دانش خوبی دارن ولی نمیتونن رو کاغذ بیارن و نمیتونن تو کنکور نتیجه بگیرن. این میشه همون هنر تیم مشاورا روانشناسی که بتونه دانش تو رو تبدیل کنه به اون چیزی که سر کنکور بهش نیاز داری.
داشته ها تو کاربردی میکنه. آره. خیلی عالیه. یه پیامی اومده، گفتن که سلام خدا قوت، حالا خودشون خانم سوسن، حالا سوسن خانم معرفی کردن، گفتن پنده داوطلب سال 8 دارم، خواستم به